بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فردا مصادف است با روز شهادت آقا امام عسکری سلام الله تعالی علیه، پیشاپیش سال روز شهادت آن امام معصوم را به محضر مبارک ارباب عالم هستی سلطان کونین بقیت الله الاعظم آقا امام زمان ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا تسلیت عرض میکنیم و با یک جمله حدیثی از امام عسکری بحث شروع کنیم. قال الامام العسکری سلام الله علیه وكما في تحف الأخر: أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. اون اجتهاد مستحكم، اون اجتهاد بسیار بزرگ ترک ذنوب است. الحمدلله شما اهل علمید، اهل تقوا هستید، اجتناب کننده از ذنوب هستید در حد خوبی، اما شما خوبید ولی ذنوب خیلی بدند. ذنوب مخفیانه هم میاد، خبرم نمی کند. یک ذره سوء ظن، یه مقدار بدبینی که اصلا آدم فکرشو نکند که کنم، یه تواضعی که به ذهنش بیاد، تواضع خوبه، تواضع میکنه به ذهنش میاد که خب خوب کاریه، وارد شد آدم خبر نمیشد. ذنوب خبر نمی کند، آدم باید مواظب و مراقب باشد. اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب، ارباب ذوق بعضی ها میگن که اون اجتهاد اصطلاحی هم وثیق الصله به این اجتهاد. کسانی بوده اند از علم و فضل بهره داشته اند، یعنی نرسیدن به مقامی که از لحاظ علمی علمی و خدومی بشوند. اون اجتهاد ارتباطی به این اجتهاد دارد و برای ما طلبه ها هم شرط اصلی سربازی ماست. ما یک دونه افتخار بیشتر نداریم، بلکه یک دونه افتخاری که بالاتر از اون افتخاری برتری نداریم. پس از عبودیت خداوند سربازی آقا امام عصر است سلام الله تعالی علیه، و این می طلبت اجتناب الذنوب. امیدوارم که انشاءالله همه ما اول این حقیر و بعد شما عزیزان که جوان هستید و در حال جوانی هستید و در این سنین از این نقطه یک ذره غفلت نکنید. بازم برای شادی روح آقا امام عسکری صلوات خدا بحث تکمیلی درباره جواب از اشکالات مربوط به تعبد به امارات، تعبد به زنون. محقق خراسانی با دو تا جواب اشکالات را حل کرد و بعد از دادن اون دو تا جواب یه استدراکی فرموده اند. عنوان بفرمایید: اشکال جمع بین ضدین در مورد اصالت الاباحه. گفته شد که هرچند قائل بشویم که مؤدای اماره حکم است، باز هم با حکم واقعی تضاد ندارد. چرا؟ چون مؤدای اماره حکم طریقی است. حکم طریقی را معنا کردم. حکم طریقی یعنی مقدمه وصول به حکم واقعی. در حقیقت اسمش حکم هست، دو حکم متماثل نیست تا اجتماع مثلین بشود. از یک سنخ هست، اصلا نیستن. اینو جواب دادیم، شرحش هم گذشت. اما درباره اصالت الاباحه، مجعول اباحه است. اصالت الاباحه جعل اباحه را اعلام میکند. اباحه از احکام تکلیفی است و حکم است. اینجا نمی شود اون مطلب را به عنوان جواب در نظر بگیریم که حکم طریقی است و با حکم واقعی فرق میکند. نه، در اصالت الاباحه جعل اباحه حکم تکلیفی است و جعل حکم است. با حکم واقعی سنخیت دارد، هر دو در یک سنخ مندرجن، حکم شرعی. بنابراین به اشکال اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین مواجه می شویم. اگر مفاد اصالت الاباحه با واقع تطبیق کند که حکم واقعی هم اباحه باشد، اجتماع مثلین است. اگر مخالف آن در بیاد، اجتماع ضدین است. در اینجا علی ظاهر به مشکل اصلی برخوردیم، هرچند بگیم که در اصالت الاباحه مصلحت در خود حکم است و در اباحه واقعی آنچه دارد از مصالح و مفاسد در متعلق حکم است، در حکم واقعی نه اباحه واقعی، در حکم واقعی مصالح و مفاسد در متعلق آن هست. این مطلب را هم هرچند بگیم، کاری که می کند این است که اجتماع بین مصلحت و مفسده را حل کند. اما چون سه تا اشکال بود دیگه، اجتماع ضدین، اجتماع ضدین و اجتماع بین اراده و کراهت و اجتماع بین مصلحت و مفسده، بنابراین بر فرضی که بگیم در اصالت الاباحه مصلحت در خود حکم است، در حکم واقعی مصلحت در متعلق حکم است، با آن هم اشکال حل نمی شود. مفاد اصالت الاباحه حکمه و مفاد حکم واقعی هم که حکم است، همان اجتماع مثلین یا ضدین به قوت خودش باقی است. اشکال رو فهمیدیم درست شد؟ پس از که اشکال روشن شد، در مقام جواب جا صاحب نظران اصول جوابهایی داده اند که از این قرار است: یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب رسائل اوائل بحث براءت مطلبی دارد که به این مضمون هست و این مطلب نسبت داده شده است به سید محمد اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه، و آن از این قرار است که حکم مؤدای اصالت الاباحه حکم ظاهری است و مؤدای دلیل اولی حکم واقعی است و این دوتا مؤدا هیچگاه با هم تضاد ندارند. چرا؟ برای این که در تضاد وحدت مرتبه شرط است. شما در تضاد 8 وحدت را شرط می دونستید، ولی شیخ الرئیس ابو علی سینا یک وحدت دیگر را هم اضافه کرد به نام وحدت در مرتبه یا رتبه، و ملا صدرا هم وحدت دهم را اضافه کرده است به نام وحدت درهم. وحدات 8 گانه مشهور فلسفه با توجه به داده فکری و نظری شیخ الرئیس بو علی و ملا صدرا می شود وحدات عشره. با توجه به این وحدت مرتبه، مرتبه حکم ظاهری با مرتبه حکم واقعی فرق دارد، فرقش هم فی مرتبتین هست، دو مرتبه فاصله وجود دارد. منظور از این دو مرتبه این است که در مرتبه اول حکم ظاهری موضوعش شک است و طبیعتاً خود حکم از موضوع خودش تأخر دارد، به سان تأخر معلول از علت. وانگهی در مرتبه دوم شکی که در موضوع حکم ظاهری هست از حکم واقعی یک رتبه متأخر است، چون که اون شک، شک در حکم واقعی است، از باب تأخر عارض از معروض. بنابراین تأخر مرتبتین وجود دارد. بر اساس این فرق مرتبتین تضادی بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود ندارد و مؤدای اصالت الاباحه با حکم واقعی مثلین عند التوافق یا ضدین عند التخالف نخواهد بود. دو، خود شیخ انصاری این رأی علی ظاهر مربوط به سید محمد اصفهانی است، ولی شیخ نقل میکنه. دو، خود شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در بحث تعادل و تراجی میفرماید که در تضاد وحدت موضوع شرط هست، اما بین حکم ظاهری و حکم واقعی وحدت موضوع نیست، موضوع دوتاست، دو شکل است و این تغییر موضوع از این قرار است که موضوع حکم ظاهری عمل مشکوک است که با وصف مشکوک موضوع قرار میگیرد و شک مقوم موضوع حکم ظاهری است. و اما در حکم واقعی خود عمل بدون شک، این قیام، این قعود، این روز صیام، این امساک به عنوان یک عمل موضوع و متعلق برای حکم واقعی قرار می گیرد. با این تغییر و تعدد موضوع زمینه برای تضاد وجود ندارد، نه اجتماع مثلی نیست و نه اجتماع ضدین. بر اساس سیاست بحثی ما، کار ما این هست که آراء را خوب توضیح بدیم. الان نقد بر این رأی و صحت و سخن این رأی چه باشد، در جنبندی یک اشارت هایی به عمل خواهد آمد. سه، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره رد این اشکال می‌فرماید که اگر اشکال را مورد نظر قرار بدیم، اشکال چه بود؟ اشکال این بود که مفاد اصالت الاباحه حکم است و این حکم حکم ظاهری است، اگر با واقع مطابقت کند اجتماع مثلین است و اگر مخالفت کند اجتماع ضدین و اجتماع اراده و کراهت. در جواب این اشکال می فرماید که ما اعتراف میکنیم که حکم واقعی و حکمی که مؤدای اصالت الاباحه هست هر دو فعلی است. برای اینکه اگر بگیم حکم واقعی در ظرف شک انشائی است، اشکال رفع می شود، ولی اشکال به مانع دیگری برمی خورد و آن این است که حکم انشائی و اساس‌زجر ندارد. حکم انشائی اقتضاء امتثال ندارد، از محل و قلم رو به بحث بیرون است. بنابراین میگیم هر دو حکم فعلی است، ولی با آن هم تضاد و اجتماع ضده لازم نمیاد. چرا؟ برای این که این دوتا حکم با هم فرق دارن. عنایت کنید ذات حکم که با هم در تضاد نیستن، احکام ذاتن که در تضاد نیستن. وقتی تضاد به وجود میاد که دو تا حکم در مرحله عمل و انجام با هم ضدیت داشته باشند، حالا شما تعبیر تضاحم هم کردید مشکلی ندارد. بنابراین با این مقدمه و این ملاحظه عنایت کنید بین مفاد اصالت الاباحه که حکم ظاهری است و حکم واقعی در واقع هرچه باشد در متعلق اصالت الاباحه، در واقع هر حکمی که باشد نه تضادی هست و نه اجتماع مثلی. چرا؟ برای این که حکم واقعی فعلی هست ولی منجز نیست، اما حکم که مؤدای اماره هست در عین حالی که فعلی بوده منجز هم هست. با این تحقیق و با توجه به این واقعیت از اشکال بسیار به خوبی می توانیم بحث را بیرون بیاریم که بین حکم فعلی و حکم منجز اصلا تضادی نیست، در دو مادی جدا قرار دارد. فعلی هنوز منجز نشده نیامده، منجز از مرحله فعلی گذشته است. در دو مرحله جدا از هم هستند، استکاکی در کار نیست. اما سؤال شما عزیزان که محققانه سؤال میکنید، تنجیز چه بود؟ به وسیله علم بود. الان تنجیز مؤدای امانه به چه صورت است؟ باید سؤال میکردید. خب اینجا تنجیز رو به چه صورت ما در نظر بگیریم؟ حرکت ها، حرکت های نوشتاری هم در اینجا، یعنی نوشتار و اظهارات هم آنچنان واضح نیست. اگر ادب اجازه میداد میگفتم که شاید باید اینجوری بگیم مطابق ادب، که وقت نکردن که خوب شرح بدن، سریع رد شدن، یا بگیم که احاله به وضوح ذهن خودشان کرده اند. بیشتر از این اساءه شود اگر مطلبی بگم. یک مورد دیدم آمده است، فرموده اند که تنجیز این مؤدای اماره به این جهت است که موضوعش، که موضوع تنجیز که اماره هست وجود دارد، اصالت الامامه. خب موضوعش وجود داشته باشد، تنجیز تعریفش این بود که باید علم حاصل بشم. جوابش را در یک ضرب المثلی که علامه حلی داشت و فقیه عاملی هم گفته بود به ذهنتان دارید، چه بود؟ آقای مشتهد، ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. اون اصطلاح اینجا کارساز است. فهمیدن این اصطلاح یه ظرافت و لطافتی داره. چطوری ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم؟ معناش اینه که طریق مثل اصالت الاباحه که ظن نیست، ولی خود این طریق ظنی یک اثر قطعی دارد. اون قطع حکمش اثرش دیگه قطعیست، قطعی و ترتبه به خود این اماره. این معنای ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم. بسیار یک جواب همون است که گفته شد، ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، حکم قطعیست. اما جواب علت تحقیق چیز دیگری است، و آن این است که احراز و تنجز در هر مرحله متناسب به آن مرحله است. تنجز در مرحله حکم ظاهری متناسب به اون حکم ظاهری است، تنجز به حکم واقعی متناسب با شؤون حکم واقعی است. اونجا علم وجدانی سبب تنجیز است، اینجا علم تعبدی سبب تنجیز می شود. این تحقیق بود که برای گشودن این گره به کار بگیرید. جواب محقق خراسانی را از اشکال گفتیم، مطلب کامل شد. چهار، محقق نائینی.
باز هم ما به حکم واقعی نرسیدیم، ما باز هم به حکم واقعی نرسیدیم.
بله به حضور بله به سیدان العزیز، بحث ما این نیست که الان ما به حکم واقعی رسیدیم یا نرسیدیم، بحث ما این است که مؤدای اماره یک حکمی است، حکم ظاهری، و واقع یه حکمی دارد از خودش به عنوان حکم واقعی. آیا این مؤدای اماره با آن حکم واقعی همسنخ و همشکل است یا مخالف است؟ اگر همشکل باشد اجتماع مثل می شود، اگر مخالف باشد اجتماع زده می شود. جوابشو دادن که اجتماع زده نمی شود. چرا؟ چون این حکم ظاهری حکم منجزه و حکم واقعی حکم فعلی است، پس از دو جنسه، نه مثلین و نه ضدین، که دو از لحاظ اضافه و وصف هم با هم که فرق داشت ضدین نمی شود. تا اینجا اشکال ما این بود و جوابم گفته شد و کامل. چهار کلیت دارد. علم را مرحله بندی کردی، تنجیز را در هر مرحله به تناسب شأنش در نظر گرفتیم و دقیق شکر خدا. بله، ما در مرحله تنجیز حکم ظاهری وجود اماره نقشش علم تعبدی است، لذا اماره قائم مقام قد قرار میگیرد. سوال شما یه چیز اضافه کرد، اینو اضافه کنید. لذا اماره در مرحله حکم ظاهری قائم مقام قد قرار میگیرد. بسیار خوب، بعد از که این جواب سوم گفته شد، چهار سه سوال ظاهرا شد دیگه. بعد از دست چهار اگه توضیحی هست که تو بفرمایید. احسن اتفاقا این را اشاره هم شده می شود که به اون نکته ای که اونجا گفتیم دیگه خضیه از اساس حل. احسن تو توضیح نبود، تأیید بود. مرحبا به معیدنا. بسیار خوب. چهار محقق نائمی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد دو از صفحه 74 تا صفحه 7 تا از صفحه 74 تا صفحه 88 جلد دو. من دو جلدیشو دارم، البته ظاهرا 4 جلدم شده است. اخیرا خود بحث دیگه زود پیدا میشد، ابهامی نداره. من طبق عادت اون صفحه کتاب خودم رو باید بکنم. من دو جلدی چاپ افست نجف زن می فرماید که این بحث را به طور مشروع با مقدمات و مؤخرات وسیع بیان می کند که ما حاصل فرمایش ایشان با آسانسازی از این قرار است که امارات و اصول دارای 3 درجه هست: 1 امارات، 2 اصول محرزه، 3 سه اصول غیر محرزه، امارات همان ادله قطعی مثل خبر واحد از باب مثال، اصل محرز همین اصالت الاباحه یا استصحاب شرعی، اصل غیر محرز مثل احتیاط و براءت. هر کدام از این اصول و امارات معداش و نگاهاش فرق میکند. امارات نگاه به واقع دارد و اعتبارش قائم مقام علم است من جمیع الجهات، از هر جهتی، اجزا، ترتیب اثر، حجیت، عمل، امتثال و اصول محرزه اعتبارش همان است مثل اعتبار امارات است، منتها من جهت واحده، فقط از ناحیه جری عملی، اصطلاح خود ایشان جری عملی. منظور از جری عملی چیست؟ یعنی در مقام امتثال همان نقشی را که اماره در امتثال الزامی دارد، همان نقش را اصل محرز هم دارد. می‌فرماید که در این دو مورد مؤدای اماره و کذالک مؤدای اصل محرز جعل حکم تکلیفی در کار نیست. پس جعل حکم تکلیفی که در کار نبود، زمینه برای اجتماع مثلین و یا ضدین وجود ندارد، اصلا جعل نیست. چیه پس؟ جعل حکم وضعی است، یه حکم وضعی به نام طریقیت و کاشفیت. گاهی تعبیر میکنن ایشان وسطیت در استنباط، همون طریقیت و کاشفیت، و تصریح میکنن نمنجزیت و معذریت که گفتیم امروز اشکالش چه بود؟ احسن، خداوند به شما خیر و عزت و توفیق و سلامت عنایت کنه، خداوند برای همه شما جمع عزت و توفیق و سلامت عنایت کنه. با این توجهاتتان، البته تحصیل حاصل است ولی منو جوانتر میکنید، چون شما جوان هستید و من جوانتر هستم، با این گونه فهمتان اگر تحصیل حاصل ممکن باشد من جوانتر می شوم. خداوند برای همه شما جزای خیر بدهد. عشق یعنی درس، نفس آزاد یعنی فهم درس، نفس روح بخش و تازه کننده روان و جان آدمی، یعنی نکته های دقیق و به ذهن سپردن. آرامش زندگی یعنی استمرار در حضور در درس، از نگرانی ها و استرابات بیرون آمدن، یعنی درس را ترک نکردن. مخاطبین ما آشنا هستن و الحمدلله خودشان عنایت میکنن. بعد بله بعد از که این نکته را گفتیم فرمایشان را کامل میکنم. بعد از که گفته شد که مجعول در باب امارات و اصول محرزه چیه؟ حکم تکلیفی نیست، فقط حکم وضعی است که طریقیت باشه. اشکال دیگه اصلا از اساس منتفی شد. حکم اینی نیست، حکم اینی تکلیفی اینی باشد، این طریقیت وضع میشه، حجیت وضع میشه. و اما در اصول غیر محرزه، که این اصول غیر محرزه تأمینی باشد یا احرازی باشد احتیاط می شود، تأمینی باشد براءت می شود. در این دو صورت وظیفه فعلی مکلف تعیین می شود و این وظیفه فعلی حکم است، جعل حکم وجود دارد. منتها چه حکمی؟ حکم ظاهری. ما دو تا تعبیر داریم، یادمان نرد گاهی اشتباه کنیم. میگیم مفاد اصول عملیه غیر شرعیه تعیین وظیفه است، تمام. پس یه مرتبه میگیم حکم ظاهری. حالا دقیقا بدانیم همین تعیین وظیفه به عبارت دیگر حکم ظاهری است. همون وظیفه را میتونیم بگیم وظیفه فعلی مکلف و میتونیم بگیم حکم ظاهر. این اصطلاح هم توجه کردیم. در این فرض باز هم اشکال پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه با دقتی که ایشان دارن میفرمایند با یک توجه ببینیم اینجا ضدینی در کار نیست، بلکه یک نوع ترتبه. چطوری؟ حکم ظاهری مترتب است بر حکم واقعی، به این معنا که یک حکم واقعی باشد قطعاً و فعلا شک کنیم و بر اساس طریق مؤدای طریق را حکم ظاهری تلقی کنیم. زدن چیه؟ وجود احدهما ینفی وجود زده. زدین وجود احدهما منافات دارد با وجود ضد دیگر، یعنی وجود احد زدین مساوی است با عدم ضدش. درسته؟ اما اینجا چه می شود؟ اینجا وجود حکم ظاهری مستلزم وجود حکم واقعی است، یعنی یک حکم واقعی باشد. تا الان در مرحله ظاهر حکم ظاهری داشته باشیم. گرفتید؟ من شد برابر این اصلا اون خصوصیت و اون تعریفی که ضدین دارد اینجا در کار نیست. لذا می فرماید منظور سید اساتذه ما میرزای بزرگ شیرازی از بیانی که دارند که حکم ظاهری با حکم واقعی در تضاد نیست، به این معناست، اصلا در تضاد نیست. حکم ظاهری مترتب بر وجود حکم واقعی است، نه تضادی که یکی از ضدین ضد دیگری خودش رو نفی بکنن. بر این اساس از اساس و اصل هیچ گونه تضاد بین این دو تا حکم متصور نیست. اما اگر هر دو حکم مثل هم باشن قائل به تأکد میشویم، میگیم این مفاد اماره حکم واقعی را تأکید میکند و هیچ اشکالی ندارد. اگر اختلاف هم داشت ضدینی در کار نیست، یک اماره خطا رفته است. برابر این اشکال اجتماع مثلین یا ضدین در مورد معدای اماره با حکم واقعی در کار نیست. 5 سیدنا الاستاد سلامتی آقا و زمان سلامت خط کنید.